صفحه 386. این روش در هیچ مورد درست نیست. از این رو ناچارم باز بپرسم خود قابلیت چیست؟ یا این سوال را به جا نمی دانی؟ منون: البته به جاست. سقراط: اگر به جاست پس بکوش تا پاسخ آن را بدهی و بگویی که قابلیت چیست و دوست تو گورگیاس در آن باره چه می گوید؟ منون: سقراط، پیش از آن که با تو آشنا شوم، شنیده بودم یگانه هنر تو این است که همه را مانند خود حیران و درمانده کنی. اکنون نیز می‌بینم که مرا مسحور و گیج و درمانده ساخته ای. اگر اجازه می‌دهی که مزاحی کنم، تو هم به صورت ظاهر و هم از جهات دیگر مانند آن جانور دریایی هستی که هر کس به آن دست بزند تنش می لرزد و بی‌حس می شود. زیرا من خود نیز احساس می کنم که تن و روحم به لرز افتاده و زبانم چنان بی‌حس شده است که نمی توانم پاسخ تو را بدهم. تا کنون بارها برای مردم درباره قابلیت سخن رانده و به عقیده خود بسیار خوب از عهده برآمدم، ولی در این دم آن اندازه توانایی ندارم که بگویم قابلیت چیست. از این رو به تو پند می‌دهم که هرگز راه سفر در پیش نگیری و به شهری بیگانه نروی، چه اگر در دیار غربت بیگانگان چون این اثری از تو ببینند، تو را ساحر و جادوگر خواهند پنداشت و از شهر خود بیرون خواهند کرد. سقراط: منون، نیرنگ باز غریبی هستی و نزدیک بود مرا بفریبی. منون: مقصودت چیست؟ سقراط: با آن تشبیه تصویر مرا نمایان ساختی تا من نیز وصف تو را آغاز کنم و این شیوه همه خوب رویان است که همواره می‌خواهند آینه‌ای در برابرشان نهاده شود تا زیبایی خود را در آن ببینند. ولی من تو را به هیچ چیز مانند نخواهم کرد. اگر آن جانور دریایی که مرا به آن تشبیه کردی چنان است که تنها دیگران را بی‌حس نمی‌کند بلکه خود نیز بی‌حس است، در آن صورت تشبیه تو بجاست، وگرنه شباهتی میان من و او نیست. اینکه من دیگران را مشوش می‌سازم از آن است که خود نیز همواره در تشویشم. در مورد قابلیت نیز حال من چنان است، زیرا خود نیز نمی‌دانم آن چیست. ولی شاید تو پیشتر می‌دانستی و اکنون که دستت به تن من خورده است آن را از یاد برده‌ای. پس بیا از تحقیق ملول نشویم تا بلکه بتوانیم آن را پیدا کنیم. منون: سقراط، درباره چیزی که اصلا نمیدانی چیست چگونه میخواهی تحقیق کنی؟ و اگر آن را بیابی از کجا خواهی دانست که آنچه یافته ای همان است که میجستی؟ سقراط: میفهمم چه میگویی. هیچ میدانی که با این سخن چه مسئله بزرگی را به میان می آوری؟ معنی سخن تو این است که آدمی نه درباره چیزی که می داند تحقیق می تواند کرد و نه درباره آنچه نمی داند، زیرا در آنچه می داند نیازی به تحقیق نیست و در آنچه نمی داند تحقیق نمی توان کرد، چون نمی داند درباره چه تحقیق کند. منون: سخن مرا درست نمی دانی؟ سقراط: نه. منون: می توانی علت آن را بیان کنی؟ سقراط: آری. آن را از مردان و زنان می شنیدم که از اسرار الهی آگاهند. منون: چه می گویند؟ سقراط: آنچه میگویند هم درست است و هم زیبا. منون: آنان کیستند و چه میگویند؟ سقراط. برخی از آنان خدمتگزاران خدایانند که همواره مراقبند تا هرچه میگویند و میکنند از روی حساب باشد و بتوانند مسئولیت کردار و گفتار خود را به عهده گیرند. برخی دیگر شاعرانی ماننده پین دارند که از خدایان الهام میجویند. میگویند روح آدمی جاودان است. هرچند اقامت او در این جهان پایان می‌یابد، ولی خود او هرگز از میان نمی‌رود، بلکه پس از آنکه از تن جدایی گزید، زندگی را از سر می‌گیرد. بدین جهت معتقدند که آدمی باید در سراسر زندگی تا آنجا که میسر است، دیندار و پرهیزکار باشد. و می‌گویند هر کس زندگی را بدین سان به سر برد، در جهان زیر زمین پرسفونه او را از کیفر می رهاند و پس از 9 سال به عالم بالا و به روشنایی آفتاب می فرستد. اینان چون دوباره بدین جهان بازگردند، بهترین و پاکترین آدمیان می گردند و پادشاهان نیرومند و فیلسوفان بزرگ از میان ایشان بر می خیزند. چون روح، چنان که گفتم، جاودان است و بارها زندگی را از سر می گیرد، در این جهان و آن جهان بسی چیزها و حتی می توان گفت همه چیز را می بیند و می شناسد. از این رو شگفت نیست اگر بتواند درباره قابلیت و دیگر چیزها، مطالبی را که در زندگی پیشین دیده و دریافته است، به یاد بیاورد. چون تمام طبیعت به هم پیوسته است و روح به همه چیز آشناست، پس مانعی نیست که هر که چیز را به یاد آورد، اگر از جستجو باز نیستد، همه چیز را به یاد بیاورد. این یادآوری را مردمان آموختن می نامند، ولی پژوهیدن و آموختن در حقیقت جز به یاد آوردن نیست. توضیح حاشیه: رجوع کنید به فایدون 72 و 73، فایدروس 249 و 275. ادامه ایمت. بنابراین سخنی را که تو گفتی نخواهم پذیرفت، چون آدمی را از پژوهش و جستجو باز می دارد و تن پرور می سازد. در حالی که آن سخن دیگر ما را به تحقیق و جستجو ترغیب می کند. و چون من به درستی آن یقین دارم، می خواهم به یاری تو درباره قابلیت تحقیق کنم. منون: بسیار خوب. پس می گویی آموختن جز به یاد آوردن نیست. می توانی این نکته را ثابت کنی و به من نیز بیاموزی؟ سقراط: منون، می بینی که حق داشتم تو را نیرنگ باز بخوانم. با اینکه گفتم هیچ چیز آموختنی نیست و همه چیز به یاد آوردنی است، باز می خواهی آن نکته را به تو بیاموزم و بدین سان می کوشی تناقضی در سخن من پیدا کنی. منون: نه سقراط، به خدا سوگند مقصودم آن نیست، بلکه بر سبیل عادت چنان گفتم. پس اگر می توانی درستی آن سخن را بر من روشن سازی، دریغ مکن. سقراط: این کار آسان نیست، ولی برای خاطر تو از کوشش دریغ نخواهم کرد. یکی از غلامانت را بخوان تا به یاری او این امر را روشن کنم. منون: بسیار خوب. پسر، بیا اینجا. سقراط: این غلام که خواندی یونانی است و زبان یونانی می‌داند؟ منون: آری، در خانه ما به دنیا آمده است. سقراط: پس اکنون به گفتگوی من و او گوش فرا دار و ببین چیزی از من می آموزد یا چیزی به یاد می آورد. منون: به دقت گوش خواهم داد. سقراط: غلام، می دانی مربع چیست؟ چون این شکلی است؟ غلام: آری. سقراط: این خطها هم که از وسط آن می گذرند برابرند؟ غلام: آری. سقراط: اگر این مربع بزرگتر یا کوچکتر شود باز دارای همان خصائص خواهد بود؟ غلام: آری. سقراط: اگر طول آن ضلع دو گز باشد و این ضلع نیز دو گز، مساحت مربع چند گز است؟ بگذار سؤالی ساده تر بکنم. اگر آن ضلع دو گز باشد و این ضلع یک گز، مساحت مربع دو گز نخواهد بود؟ غلام: البته. سقراط: ولی اکنون که این ضلع نیز دو گز است، مساحت مربع دو بار دو گز نیست؟ غلام: بیشک. سقراط: دو بار دو گز چند گز است؟ نیک بیندیش و آنگاه پاسخ بده. غلام: چهار گز. سقراط: ممکن است مربعی به اندازه دو برابر این مربع داشته باشیم که از هر حیث شبیه این باشد و از لعش با یک دیگر برابر باشد؟ غلام: البته ممکن است. سقراط: مساحت آن چند گز خواهد بود؟ غلام: هشت گز. سقراط: طول هر ضلع در مربع نخستین دو گز بود، در مربع دوم چند گز خواهد بود؟ غلام: معلوم است که دو برابر آن خواهد بود. سقراط: منون، میبینی که به او چیزی نمیاموزم، بلکه فقط سؤال میکنم. او میپندارد که میداند طول هر ضلع مربع هشت گزی چند گز است، یا گمان میکنی معتقد است که نمیداند؟ منون: میپندارد که میداند. سقراط: به راستی میداند؟ منون: نه. سقراط: پس میپندارد که اگر مساحت مربع دو برابر باشد، طول اضلاع آن نیز باید دو برابر باشند؟ منون: آری. سقراط: اکنون به دنباله گفتگو گوش فرادار تا ببینی چگونه از مطلبی مطالب دیگر را به یاد خواهد آورد. غلام: معتقدی که اگر اضلاع مربع را دو برابر کنیم، مساحت آن نیز دو برابر می شود؟ موردم این نیست که طول یک ضلع درازتر شود و ضلع دیگر کوتاه بماند، بلکه همه اضلاع باید دو برابر شوند. بار دیگر بیاندیش و ببین برای دو برابر ساختن مساحت مربع باید هر ضلع را دو برابر ساخت. غلام: آری. سقراط: بسیار خوب. اگر به این ضلع به اندازه خود آن بیفزاییم دو برابر می گردد؟ غلام: آری. سقراط: و اگر طول هر چهار ضلع را دو برابر کنیم، مربعی به مساحت هشت گز به دست می آید؟ غلام: آری. سقراط: بیا مربعی با اضلاع دو برابر رسم کنیم. این مربع به عقیده تو هشت گزی است؟ غلام: آری. سقراط: ولی این مربع
حاوی چهار مربع نیست که هر یک از آنها به اندازه آن مربع چهار گزی است؟
غلام: درست است.
سقراط: پس چهار برابر آن مربع است.
غلام: آری.
سقراط: چهار برابر همون دو برابر است؟
غلام: نه.
سقراط: پس چند برابر است؟
غلام:
چهار برابر.
سقراط:
پس اگر ضلع را دو برابر کنیم مربع چهار برابر به دست می آید، نه دو برابر.
غلام:
حق با توست.
سقراط:
یعنی مربع شانزده گزی به دست می آید، نه هشت گزی.
غلام: آری.
سقراط: پس مربع هشت گزی چگونه به دست می آید؟ مربعی که همکنون رسم کردیم چهار برابر شد.
غلام: درست است.
سقراط: مربع چهار گزی نصف هشت گزی نیست؟
غلام: چنین است.
سقراط: پس مربع هشت گزی دو برابر چهار گزی و نصف شانزده گزی است.
غلام: آری.
سقراط: پس هشت گزی باید بزرگتر از چهار گزی و کوچکتر از شانزده گزی باشد.
غلام: آری.
سقراط: طول آن ضلع دو گز و طول این ضلع چهار گز نیست؟
غلام: چنین است.
سقراط: پس ضلع مربع هشت گزی چند گز باید باشد؟
غلام: سه گز.
سقراط: اگر بخواهیم سه گز باشد نباید نصف آن را به آن بیفزاییم، زیرا طول ضلع دو گز است و نصف آن یک گز و یک گز به علاوه دو گز می شود سه گز. معتقدی که بدین سان مربعی که می خواهیم به دست خواهد آمد؟
غلام: آری.
سقراط: اگر این ضلع سه گز باشد و آن ضلع نیز سه گز، مساحت مربع سه بار سه گز خواهد بود؟
غلام: آری.
سقراط: سه بار سه چند است؟
غلام: نه.
سقراط: می‌خواستیم مساحت مربع ما چند گز باشد؟
غلام:
هشت گز.
سقراط:
اگر هر ضلع مربع را سه گز بگیریم مربع هشت گزی به دست نخواهیم آورد؟
غلام: نه.
سقراط: پس آن را چگونه به دست آوریم؟ اگر طول ضلع آن را با عدد نمیتوانی بیان کنی نزدیکتر بیا و نشان بده ببینم به چه درازی باید باشد.
غلام:
سقراط: نمیدانم.
سقراط:
منون، میبینی در به یاد آوردن تو چه اندازه پیشرفت کرده است؟ در آغاز گفتگو هم نمیدانست طول مربع هشت گزی چند گز باید باشد، ولی میپنداشت که میداند و از اون رو با اطمینان خاطر پاسخ میداد، ولی اکنون مشوش شده است چون نمیداند و گمان هم نمیبرد که میداند.
منون:
راست میگویی.
سقراط:
درباره آنچه نمیداند وضع او بهتر از پیش نشده است؟
منون:
البته بهتر شده.
سقراط:
از اینکه او را مشوش کردیم و مانند آن جانور دریایی گیج و بی‌حسش ساختیم زیان دیده است؟
منون: گمان نمی کنم.
سقراط: پس با این کار او را چند گام پیشتر برده ایم. نخست می پنداشت که می داند و از آن رو بی پروا سخن می گفت، ولی اکنون می داند که نمی داند و از این رو میلی به تحقیق و جستجو پیدا کرده است و می خواهد آنچه نمی داند بداند.
منون: درست است.
سقراط: گمان می کنیم در آغاز گفتگو پیش از آنکه گیج و مشوش شود و معتقد گردد که نمی داند، آماده بود رنج جستجو بر خود هموار کند تا چیزی را که نمی دانست ولی می پنداشت که می داند بیاموزد.
منون: به هیچ وجه.
سقراط: پس مشوش شدن به حال او سودمند بود.
منون: بیگمان.
سقراط: اکنون ببین به سبب این تشویش چگونه در جستجو به من یاری خواهد کرد تا چیزی را که به دنبالش می‌گردیم بیابیم. من فقط از او سوال‌هایی خواهم کرد و هیچ چیز به او نخواهم آموخت. تو نیز با دقت تمام به گفتگوی ما گوش فرا دار تا ببینی آیا چیزی به او میاموزم یا از راه سؤال اندیشه های خود را از او بیرون میآورم.
قلا:
بگو ببینم، این همان مربع چهار گزی نیست؟ مربعی با اصلا دو گز.
قلا:
همان است.
سقراط:
نمی توانیم مربعی به همین اندازه به آن وصل کنیم.
غلام:
البته می توانیم.
سقراط:
و مربعی سوم به همان اندازه؟
غلام: البته.
سقراط: می توانیم این جای خالی را نیز با مربعی به همان اندازه پر کنیم؟
غلام: البته.
سقراط: اینها چهار مربع مساوی نیستند.
غلام: معلوم است.
سقراط: مجموع اینها چند برابر مربع نخستین است؟
غلام: چهار برابر آن.
سقراط: ولی می‌خواستیم دو برابر آن را به دست آوریم. مگر فراموش کرده ای که چه می‌خواستیم؟
غلام: درست است، فراموش نکردم.
سقراط: این خط‌ها که یک زاویه مربع را به زاویه دیگر آن وصل می‌کنند، آن مربع‌ها را به دو جزء برابر تقسیم نمی‌کنند؟
غلام: درست است.
سقراط: این چهار خط که زوایای مربع ها را به یکدیگر وصل می کنند مربعی تازه نمی سازند؟
غلام: می سازند.
سقراط: این مربع تازه به چند اندازه است؟
غلام: درست نمی دانم.
سقراط: مگر این خطها از هر مربع نصف آن را جدا نکردند؟
غلام: چنین است.
سقراط: این مربع تازه حاوی چند نصف مربع است؟
غلام: چهار تا.
سقراط: مربع نخستین ما چند تا از این نصف مربع ها را دارد؟
غلام: دوتا.
سقراط: چهار تا چند برابر دوتاست؟
غلام:
دو برابر آن.
سقراط:
پس این مربع تازه چند گز دارد؟
غلام:
8 گز.
سقراط:
اصلاء آن کدامند؟
غلام:
این خطها.
سقراط:
یعنی خطهایی که در مربعهای 4 گزی زاویه‌ای را به زاویه‌ای دیگر می‌پیوندند.
غلام:
آری.
سقراط:
این خطها را اهل علم قطر می‌نامند. پس اگر بخواهیم مربعی 4 گزی را 2 برابر کنیم، قطر آن ضلع مربع تازه خواهد بود.
غلام:
آری سقراط، درست است.
سقراط:
منون، راست بگو. این غلام کلمه‌ای جز تصورات خود به زبان آورد؟
منون:
نه سقراط، هرچه گفت تصورات خود او بود.
سقراط:
مگر اندکی پیش نادان نبود؟
منون:
درست است.
سقراط:
با این همه آن تصورات در او بودند یا نه؟
منون: البته در او بودند.
سقراط: پس کسی هم که نمی داند درباره آنچه نمی داند تصوراتی درست دارد؟
منون: تو ثابت کردی که چنین است.
سقراط: در اثنای این سؤال و جواب تصورات او ماننده رؤیایی به جنبش در آمدند، و اگر کسی مکرر بدین روش سؤال کند خواهی دید که او بسی چیزها می داند.
منون:
چنین می نماید.
سقراط:
پس بیان که کسی چیزی به او بیاموزد، اگر درست سؤال کنند خواهد توانست دانستن را در خود بیابد و از خود بیرون بیاورد.
منون:
درست است.
سقراط:
از خود بیرون آوردن دانستن جز به یاد آوردن است؟
منون:
نه.
سقراط:
از دو حال بیرون نیست، یا آن دانستن را همیشه داشته یا در موقعی معین به دست آورده است.
منون: درست است.
سقراط: اگر همیشه داشته پس همیشه دارای آن دانایی بوده است، ولی اگر همیشه نداشته یقین در این جهان پیدا نکرده است. مگر کسی به او دانش اندازه گیری آموخته است؟ با این همه همیشه میتواند آن دانش را به کار برد. همچنین است دانش های دیگر. اگر آن دانش را از کسی آموخته باشد تو باید بدانی، زیرا خود گفتی که در خانه تو به دنیا آمده است.
منون:
میدانم که هیچ کس این چیزها را به او یاد نداده.
سقراط:
با این همه دارای آن تصورات هست یا نیست؟
منون:
البته هست، مگر هم اکنون ندیدیم.
سقراط:
اگر آنها را در این جهان نیاموخته پس باید تصدیق کنیم که در زمانی دیگر یاد گرفته است.
منون:
بدیهی است.
سقراط:
آن زمان هنگامی نبود که او هنوز انسان نبود؟
منون:
بدیهی است.
سقراط:
اگر تصورات درست که به یاری سؤال و جواب به جنبش می آیند و صورت دانستن می پذیرند، هم اکنون در او هستند و هم هنگامی که آدمی نبود در درون او جایی داشتند، پس باید تصدیق کنیم که روح او همیشه دانا بوده است.
منون:
جز تصدیق چاره ندارم.
سقراط:
و اگر روح همیشه داناست باید تصدیق کنیم که ازلی و ابدی است. بنابراین تو نیز با امید فراوان میتوانی درباره آنچه نمیدانی، یعنی به یاد نمیآوری، تحقیق کنی و یقین بدان که اگر از جستجو باز نیستی آن را به یاد خواهی آورد. منون: سقراط: چون این می نماید که حق با توست. سقراط: منون: من خود نیز چون این می پندارم، ولی درباره برخی نکته ها به استدلال خود اعتماد کامل ندارم.